خدمت شما هستیم که سال گذشته هم عیناً اینجا برگزار شده. در جهت آشنایی دوستان عزیزی در رابطه با یک رشته تخصصی علمی زبان اخلاق و تربیت، یک نگاهی از بالا و یک طرح کلانی از مباحث اخلاق و تربیت رو ایجاد می‌کنه. طبیعی که شما انتظار ندارید که سه جلسه ما وارد خورده مسائل و موضوعات جزئی بحث‌های اخلاق و تربیت بشیم و یه مشکل یا موضوعی رو حل بکنیم، ولی یه دسته جلسه این انتظار رو نیست ندارید. ولی قرض اینه که توی این چند جلسه یک طرح کلانی از منظومه دانش اخلاق تربیت عرضه بشه و مرز او با سایر دانش‌های مجاور تعیین بشه و بعد با یک راهنمایی‌های کلی طلبه بتونه تکلیف خودش رو با این دانش معلوم کنه. چه تکلیفی؟ تکلیف انتخاب رشته تخصصی خودش. شما برای اینکه پایه ششم هفتم اون موقع‌ها که رسیدید بتونید یک انتخاب رشته مناسب داشته باشید، نیازمند به این هستید که گزینه‌ها رو از نزدیک کامل ببینید، یعنی اطلاعات نسبتاً مفیدی درباره رشته‌های مختلف و شاخه‌های مختلف رو استفاده داشته باشید که بتونید درباره اونها تصمیم گیرید. ما اینجا اون طرح کلان و نقشه کلی و نگاه از بالا رو فقط عرضه میکنیم برای که کمکی شده باشه به این انتخاب. این طبیعتاً باید در کنار سایر شاخه های علمی قرار بگیره تا شما به انتخاب. این فلسفه تشکیل این جلسه برای که بیشتر از وقت استفاده رو کنیم من ترجیح میدم این مقداری از تابلو استفاده بکنیم. قاعدتاً باید باشه دیگه، یعنی ما باید پژوهشی یکی از وظایفش همینه که رشته تخصصی رو معرفی بکنیم. تو هر رشته یه کسی رو میارن اینجا دو جلسه سه جلسه این نگاهی از بالا به شما میده نسبت به اون رشته و نسبت به مؤسسات و مراکزی که دارن فعالیت میکنن و هم باید فعالیت رو که میشه داشت. خب ببینید، خدای متعال وقتی که انسان رو آفرید به گونه ای آفرید که بتواند جایگاه خودش رو در هستی بالا ببرد، یعنی انسان برخلاف سایر مخلوقات امکان این رو داره که شخصیت خودش رو معماری بکنه و بر روی قله ارزش‌ها قرار بگیره. موجودات دیگه آفرینششون یه آفرینش فیکسیه، یعنی خودشون نمیتونن جایگاه خودشون رو تغییر بدن تو نظام خلقت، ولی انسان میتونه شخصیت خودش رو خودش معماری بکنه و جایگاه خودش رو تو عالم خلقت تغییر بده و وجود خودش رو از اون چه که هست ارزشمند تر بکنه. یعنی وجود من شما الان چقدر میارزه؟ هر چقدر که میارزه این تومن مثلا بگی فراش کمان که نیست، حالا این واحد میارزه، ما میتونیم وجود خودمون رو ارزشمندتر بکنیم، یعنی ارزش وجود خودمون رو بالاتر ببریم برخلاف سایر موجودات. این موجود نمیتونه ارزش خودش رو بالاتر ببره، این اگر الان این تومن میارزه تا آخر هم این تومن میارزه، خودش نمیتونه تأثیری در افزایش ارزش وجودی خودش داشته باشه برخلاف انسان که میتونه ارزش خودش رو بالاتر ببره. با این وصف انسان در بند خلقت توی موقعیتی آفریده شده باید با قدم اختیار و اراده خودش مسیری رو طی بکنه. بعد از اینکه این مسیر رو طی کرد بر روی قله قرار بگیره که ما اون قله رو گذاشتیم اسمش رو قله ارزش‌های انسان. بر اساس این الگو سه تا علم پدید اومده. یه علم از احوال انسان قبل از حرکت بحث میکنه، انسان پیش از حرکت اختیاری کجاست، یعنی چه ویژگی هایی داره. من اینجا بنویسم قله ارزش های انسانی
برای اینکه این محفوظ بمونه.
خب یه علم از احوال این انسان بحث میکنه، یعنی از انسان پیش از حرکت اختیاری، قبل از اینکه انسان از اختیار خودش استفاده کرده باشه و تونسته باشه قدمی به سمت ارزشمندتر شدن برداره، یه ویژگی‌هایی داره. اون ویژگی‌ها ویژگی‌های موهوبیه، ویژگی‌هایی خدا هبه کرده و خود انسان در دست آوردن اون ویژگی‌هاش تأثیری نداشته. اون علمی که از احوال این انسان صحبت میکنه بهش میگن علم انسان شناسی. البته معرفت نفس هم بهش میگن. روانشناسی غربی هم کارش همین بوده که اومده روان انسان رو بشناسن، البته به روش تجربی. معرفت نفس، انسان شناسی و یا روانشناسی، اینا علومی هستند که از احوال این انسان، یعنی از ویژگی‌های اولیه انسان، ویژگی‌های اولیه انسان سخن میگن. مثلا فرض کنید اینکه انسان یه شخصیت مرکبی از ابعاد مادی و معنوی داره. بخشی از وجود انسان هست. بخشی از وجود انسان مادی است، همین کالبد مادی خاکی عنصری، و بخشی از شخصیت انسان روحانی است، معنوی است، مال این عالم ماده نیست. این یه سخنی است درباره انسان. این توی انسان شناسی بیان میشه. اینکه انسان عقل دارد، اینکه انسان اختیار دارد، اینکه انسان شهوت و غضب دارد، اینکه انسان با عقل خودش میتونه جلوی شهوت و غضبش رو بگیره. قوای انسان، اینا شده یک انسان شناسی بحث میشه. تو روانشناسی مثلا شما دیدید تو روانشناسی رشد بحث میکنن که انسان در یک سالگی مثلا میتونه 14 صفا بکنه، یا مثلا فرض کنید در چند ماهگی راه میره، در چند ماهگی حرف میزنه، در چند ماهگی غذا میخوره، چی باید بخوره. اینا ویژگی‌های موهوبی انسانه. خود ما در این اصلا هیچ تأثیری نداشتیم، هیچ دخالتی نداشتیم در به دست آوردن این ویژگی‌ها. اینا ویژگی‌های موهوبی محسوب میشه. این ویژگی‌های موهوبی رو توی انسان‌شناسی یا روانشناسی بحث. البته وقتی میگیم پیش از حرکت اختیاری، منظورم بعد به تولد نیستم. بعد از این ویژگی‌های عمومی توی سنین بعد به انسان داده میشه. مثلا انسان در سن جوانی ویژگی پیدا میکنه، انسان در سن 40 سالگی ویژگی پیدا میکنه، بعد از سن 40 سالگی میفته تو سرازیری، میفته تو سرازیری ضعف پیدا میکنه. اینا همه چیزای ویژگی‌های خود انسان داده. خود انسان عجوله، انسان عجول آفریده شده. یعنی چه عجول آفریده شده؟ یعنی دوست داره خیلی زود به نتیجه برسه. دوست داره مثلا فرض کنید یه معجولی باشه، بخوره تموم بشه، کار تموم بشه، یک دفعه تبدیل بشه به یه قالب رحمانی مجاهد بسیر کنه، تمام کمالات رو پیدا کنه. آدم عجولا، این ویژگی ویژگی انسانه که خدا قرار داده، ویژگی اولی است پیش از حرکت. این رفتی به حرکت اختیاری ما نداره. یه علم درست شده برای احوال این انسان، انسان بر قله ایستاده، انسان واجد ارزش ها، معرفی ارزش های انسانی. اون علم اخلاق، علم ارزش های انسانی و به تبعش ضد ارزش ها. علم خوب ها و به تبعش بد ها، علم باید ها و به تبعش نباید ها، علم حسن ها و قبیح ها، زشت ها و زیبا ها درباره انسان. اون وقت این ارزش ها و ضد ارزش های انسانی همه اختیاری هستند. اخلاق از اختیاریاش بحث میکنه، یعنی اونایی که انسان بعد از حرکت اختیاری به دست آورده است، نه اونایی که خدای متعال به نحو موهوبی عطا کرده است. اون ارزش هایی که با اختیار به دست آورده انسان، ارزش ها و ضد ارزش های اختیاری انسان. ضد من اینو بنویسم که چیزی از قلم نیفتاده باشه. یه علم هم از احوال این انسان بحث میکنه. این انسان، انسان در حال حرکت، در حال سیرورت، در حال جریان، در حال تحول. یه علم بحث میکنه از تحول انسان. سلام علیکم. این تحول انسان. سلام علیکم. یه علم هم از این بحث میکنه، علم تحول انسان. چگونه ما میتونیم یه انسان رو از این موقعیتی که هست به اون موقعیتی که باید ببریم؟ اون علم چه علمیه؟ تربیت. علم تربیت. پس سه تا دانش با سه حیثیت در باره انسان پدید اومده. سه تا دانش انسانی پدید اومده: دانش انسان شناسی، دانش تربیت و دانش اخلاق. در کتاب های کهن ما، یعنی در تراث اخلاقی ما، این سه تا علم همدیگه آمیخته است. این سه تا علم همدیگه آمیخته. مثلا ما نروی ساده مفهوم نراقی رو باز بکنیم. ببین اولش مباحث نفسه. مباحث نفس چیه؟ خودی که شناسی انسان شناسی دیگه. خود نفس چه انسان شناسی؟ بعد شروع می‌کنه رذایل و فضایل گفتن. این چی چیه؟ این اخلاق. هر رذیله یا فضیلتی که بیان می‌کنه میگه که برای اینکه این رذیله رو از جان خودت بکنی، باید برای اینکه این فضیلت رو به دست بیاوری، باید اینجا چه بدی؟ این سه تا حوزه هم دیگه آمیخته است. تو کتاب‌های اخلاقی کهن ما، تو تراث اخلاقی ما، این سه تا حوزه به هم دیگه آمیخته است. الان چرا ما این سه تا رو از هم دیگه جدا می‌کنیم؟ به خاطر تراکم معرفت. حالا اون دوستانی که پایه‌های بالاتر هستن و چه خصوص خوندن، این تیکر شنیدن، برای عزیزان عزیز. یه زمانی فقها می‌نشستن بحث فقهی می‌کردن، لازم می‌شد توی این مباحث فقهی بالاخره بعضی از مباحث کلی رو هم بحث کنن. یه چیزی دیدم که تکرار میشه توی مباحث فقهی، دیدم یه چیزی که تکرار میشه، یه عنصر مشترک هست تو هر بحث فقهی تکرار میشه. اومدن این چیزایی که تکرار میشه اول تو فقه بحث کردن، آره کردنش کسی اینا رو برداریم یه جای دیگه بحث بکنیم، اینجا اینا تکرار میشه، بیاین یه جای دیگه بحث بکنیم، بعد تو فقه مصرفشون بکنیم. یعنی وقتی یک تراکم معرفتی حاصل شد، وقتی معرفت به یه انباشتی رسید، میشه خودش مستقلش کرد. علم انسان شناسی رو تو کتابای اخلاق بحث میکردن، تربیت رو تو کتابای اخلاق بحث میکردن، آروم آروم اینا به یه انباشتی رسیده که خودش میتونه استقلال داشته باشه. یعنی خودش به عنوان یک علم واقعا موضوعش فرق میکنه. این موضوعش انسان پیش از حرکت اختیاریه، اون موضوعش انسان بعد از حرکت اختیاریه، این انسانش، این موضوعش انسان در حال اختیار ورزیدنه. موضوعش با هم دیگه فرق میکنه. یعنی حیثیت موضوع با هم دیگه متفاوته. شایستگی این داره که برای هر کدومش یک علم جداگانه تأسیس بشه. و این اتفاق افتاده. برای اینها علم جداگانه تأسیس شد. خب این اینجا داشته باشیم. من یه نکته داخل پرانتز عرض بکنم تا یه قیدی به این تربیت بزنم. این تربیت یه قیدی داره، برای اینکه این قید رو پیدا بکنیم عرض بکنم. علم تربیت علم تحول انسانه. علم تربیت علم تحول انسان. یه موقع شما تلاش میکنید بدن یک انسان رو به سمت یک قله مطلوبی تحول ببخشید، قواعد این تحول رو توی علمی می‌نویسید، میشه چی؟ اون چه علمی میشه؟ یه بار دیگه بگم، تلاش میکنید که بدن انسان رو به سمت یک قله مطلوبی تحول ببخشید. چه تربیت بدنی؟ میشه علم تربیت بدنی. علم تربیت بدنی تحول بدن انسان به سمت کمال مطلوب بدنی. یعنی مثلا یک بدن سالم، یک جسم ورزیده، یک جسم تربیت یافته رشید چه میشه حال داره؟ فرض کنید مثلا مثل حسین رضا زاده است. خب ما الان میخوام یه آدم رو، یه آدم لاغرمردنی مثلا ضعیف رو میخوام برداریم ببریمش به اون قله برسونیمش، جسمش رو. این یه قواعدی داره، این مسیر رو که میخواد حرکت بکنه، جسم یک آدم این مسیر رو که میخواد حرکت کنه، یه قواعدی داره. جسم از اینجایی که هست به اونجایی که باید برسه قدم‌هایی رو باید طی کنه. قواعد داره. اون قواعد اگه شما رعایت نکنید، این جسم نه تنها به اون نقطه نمی‌رسه، بلکه آسیب هم می‌بینه و سخونش هم می‌شکنه، مثلا فرض کنید مهرش هم آسیب می‌بینه و دیگه نمی‌تونه روش بکنه. اون قواعد شما باید رعایت کنید. این میشه تربیت بدنی. یه چیزی داریم به نام تربیت ذهنی. تربیت ذهنی یعنی تحول بدهید ذهن انسان را به سمت کمال مطلوب ذهنی. کمال مطلوب ذهنی چیه؟ یعنی یک ذهن پرورده رشد یافته چه ویژگی‌هایی داره؟ یه ذهن تربیت شده چه ویژگی‌هایی داره؟ ببین خلاق، منطقی فکر می‌کنه، قدرت تجزیه و تحلیل داره، تمرکز داره، حافظه بالا داره. بفرمایید دیگه اصلا اینا ویژگی‌های چی؟ سریع الانتقال قدرت تحلیلی بالایی داره. اینا ویژگی‌های یک ذهن پرورده است.
ذهن یک کسی مثل من خیلی ضعیف مثلا حافظه کم، تمرینی هم، دقت کم، خلاقیت کم، تجزیه تحلیل کم، خیلی ذهن ابتدایی پیش از حرکت ابتدایی. من برای اینکه ذهن خودم رو تبدیل بکنم به یک ذهن پرورده، یعنی این ذهن رو تربیت بکنم، احتیاج به قواعد دارم. اولا باید قله رو بشناسم، یعنی بدونم این ویژگی های ذهن، بعد وقت یه مسیر رو باید طی کنم که حافظم بهتر بشه، تمرکزم زیاد بشه، خلاقیتم بالا بره، قدرت تجزیه تحلیل و تفکر منطقی یا انتقادی بالا بره و امثال اینها. اینو باید یه مسیر رو طی کنم. این میشه تربیت ذهن. تربیت اجتماعی یعنی تحول یک انسان به سمت کمال مطلوب اجتماعی. کمال مطلوب اجتماعی چیه؟ اینکه انسان بتونه با دیگران سریع ارتباط برقرار کنه، تفهیم و تفاهم مؤثر داشته باشه، بتونه حتی خودشو بگیره، به دیگران ظلم نکنه، بحثا اینا مهارت‌های اجتماعی رو درست بیاره. یه آدم منزوی گوشه‌گیر خیلی مثلا فرض بکنید کم ارتباط خجالتی، این تو دامنه قرار داره. برای اینکه اون توانمندی ها رو کسب بکنه احتیاج به یه تربیت داره. اون تربیت میگن تربیت اجتماعی و همینطور تربیت اقتصادی، تربیت سیاسی، تربیت فلان، تا میرسیم به تربیت اخلاقی. تربیت اخلاقی یعنی خلقیات یک انسان رو، ویژگی‌های ثابت و پایدار شخصیتی یک انسان رو ما می‌خوایم تحول ببخشیم به سمت یک کمال مطلوبی که این آدم ارزشمند تری بشه. بس بر سر ارزش هاست، ارزش هایی که با اختیار میشه به دست. الان شما فهمیدید قید این تربیت چیه؟ چون بحث ما بحث اخلاق تربیت بود، مراد از این تربیت، تربیت اخلاقی است، چون قله اخلاق بود دیگه. این تربیت میشه تربیت اخلاقی. گرچه اون تعریف تحول انسان تعریف عامیه که شامل همه اون موارد دیگه میشه، ولی اینجا منظور ما تربیت اخلاقیه، تحول انسان به سمت کمال مطلوب اخلاقی، که قله اخلاقی که علم اخلاق میشه. خب اینجا یه نکته باید عرض بکنیم و اون این که برای این دوستانی که تازه آمدن، من یه دور دیگه میگم احتمالا از این تصویر و از این نوشته ها منتقل شدید. ما عرض کردیم که این جلسه رو تشکیل دادیم برای اینکه شما با یک علم آشنا بشید. آشنایی شما با یکی از حوزه های علوم اسلامی به شما کمک میکنه در اینکه رشته تخصصی آینده خودتون را بصیرتا انتخاب کنید. فقط همین دوم این بود که حرفایی که توی جلسه داریم میزنیم حرفای داخل میدون نیست، یعنی به جزئیات مباحث اخلاق تربیتی نمیپردازیم، از بالا میخوایم نگاه کنیم به صحنه علم. یه دور نقشه علم رو ببین، رقم نگاه چی میگن؟
برنیم
ها، اینو تو کنسر داشتیم. آره، اینجا فقط یک نگاه از بالا داریم به صحنه علم اخلاق تربیتی. نکته سوم این بود که این سه تا علم در کتاب‌های کهن ما به هم دیگه آمیخته بودن، ولی الان این سه تا از هم دیگه تفکیک شده، به خاطر حیثیت‌های موضوعش از هم دیگه تفکیک شده. ما سه تا علم داریم: علم انسان‌شناسی، علم اخلاق و علم تربیت. علم اخلاق فقط از خوب‌ها و بدها برتر حرف می‌زنه. خوب کیه، بد چیه؟ خب
سوالم هست یا
بله بعد سوالم هست.
چرا شما این رو تفکیک کنید؟ همه این رو باید تربیت باشه به سمت یک همه حالت به عرضه که انسانی.
بله درسته. ببینید یه بخشی از قواعدی که در تمام اینها بیان می شود مشترکه. مثلا شما تو کلاس تربیت بدنی، مثلا فرسون تو دانشگاه کلاس تربیت بدنی که بشین استاد که بیاد حرفایی که میزنه درباره تربیت بدن شما، بخشی شما که ما تو تربیت اخلاقی هم میتونید به کار بگیرید، ولی بخشش هم اختصاصیه. بالاخره بدن که میشه که اونی داره، اخلاق یه میشه که داره، بخش هم اختصاصیه. اول دیگه علم تربیت بدنی خودش بر خودش یه شاخه شده، تربیت اخلاقی بر خودش یه شاخه شده. اینا چون یه مقدار از احکامش با هم دیگه متفاوت، ولی خب یه مقدار زیاد، مثلا 60% احکامش با هم دیگه مشترک. مثلا فرض کنید از اصول تربیت استمرار و تدریج، یکی از اصول تربیت استمرار و تدریج. خب این تو تربیت بدنی شما میگید در تربیت بدنی این نرمش ها باید استمرار داشته باشه و به تدریج افزایش پیدا بکنه، چون اگه یک بار شما یه وزن سنگین بردارید کمر شکست. این حرف رو تو تربیت اخلاقی هم میگید، این مشترک. خب یه چی جایش هم خیلی مشترک، مثلا فرض کنید تو تربیت بدنی شما بحث از تغذیه میکنید که مثلا کدام غذاها چند کیلوکالری مثلا انرژی داره، کی باید اینو بخورید. چه اینا دیگه تو تربیت اخلاقی به درد نمیخوره دیگه، اینا هم مورد رشته تربیت بدنی میشه. چون یه مقدارش با همین که چیز داره به اصطلاح اختلاف داره اینا شاخه‌های مختلف. خب اینا داشته باشیم. از این که ما اینجا تأکید کردیم بر موضوع اختیار و اون بالا نوشتیم ارزش‌های اختیاری، شما حدس زدید که من الان میخوام چی بنویسم. میخوام بنویسم که ارزش‌ها بر دو قسمن. ارزش‌ها بر دو قسمن. یک دسته از ارزش‌ها ارزش‌های انسانی، انسان. یک اصلا دسته کلا بنویسیم ارزش‌ها. ارزش‌ها بر دو قسمن. ارزش جنسش رو می‌نویسیم. ارزش بر دو قسمن. یک ارزش وجودی یا بفرمایید فلسفی یا بفرمایید تکوینی داریم، یک ارزش اخلاقی داریم. ارزش وجودی یا ارزش فلسفی یا تکوینی ارزشیه که انسان خودش درش دخالت نداشته و به نحو موهوبی دریافت کرده، یعنی خدای متعال عطا کرده، اختصاص به انسان نداره. موجودات دیگه هم یه ارزش وجودی داره، مثلا حیوان یه ارزش وجودی داره، نبات گیاه یه ارزش وجودی داره، جماد یه ارزش وجودی داره. ارزش گیاه، ارزش وجودی گیاه، ارزش تکوینی گیاه از ارزش جماد بیشتره، چون اون یه دارایی داره که اون یکی نداره. یعنی یه بهره وجودی گیاه داره که اون بهره وجودی رو جماد نداره. اون بهره وجودی که گیاه داره چیه؟ رشد، تولید مثل، حیات، نمو. حیوان یه ارزش وجودی داره که نبات نداره، اون چیه؟
اراده.
اراده، حرکت ارادی و ادراک، شعور، درک، حس، حساس و متحرک کن به اراده. من به این گفت اینا مثلا این بهره وجودیه که حیوان داره، اون هم خدای متعال هر مخلوقی رو توی حدی از وجود آفریده، یعنی یه بهره وجود اولیه، یه بهره وجودی پایه‌ای بهش داده. مثلا فرض کنید طلا نسبت به آهن ارزش وجودیش بیشتره، خودش هم هیچ دخالتی نداشته. طلا نسبت به آهن ارزشش بالاتر، خودش هم هیچ دخالتی نداشته. این ارزش موهوبیه، موهوبی، یعنی از خدا مستقیم دریافت کرده، خودش هم هیچ تأثیری نداشته. ارزش اخلاقی اون ارزشیه که با اختیار به دست اومده و فقط طبیعتاً به موجودات مختار اختصاص داره، یعنی انسان و نهایتاً جن اختصاص داره. ارزش ملائکه، فرشته‌ها، فرشته‌ها موجودات ارزشمندی هستن، بنای وجودی بالایی دارن، ولی اون ارزش فلسفی، ارزش اخلاقی نیست، چون اونا با اختیار خودشون ارزش رو دست نمیارن. از اول تو همون مرتبه آفریده شدن، ما من الا له مقام معلوم، یه مقام معلومی براشون در نظر گرفته شده و تو اون مرتبه آفریده شدن. اون ارزش وجودیه، ارزش اخلاقی نیست. ارزش اخلاقی کاملا اختیاری. یه تعبیر دیگه ای هم از این کردن، این ارزش وجودی رو بهش میگن کرامت ذاتی. به این میگن کرامت ذاتی. کرامت یعنی ارزشمندی، کلمه کرامت یعنی ارزشمندی. ارزشمندی ذاتی به این میگن کرامت اختیاری، اکتسابی. این اونی که شما میرید کسبش میکنید، به دستش میاد، کرامت اکتسابی، کرامت ارزشمندی. کرامت ذاتی همونیه که خدا در قرآن میفرماید ولقد کرمنا بنی آدم، میگه ما به آدم ارزش دادیم، به بنی آدم، به فرزندان آدم ارزش. این بنی آدم شامل شمر هم میشه، شامل صدام هم میشه، شامل معاویه هم میشه، شامل پست‌ترین انسان‌های تاریخ اونا میشه. اونا این کرامت ذاتی رو داشتن. یعنی چه کرامت ذاتی رو داشتن؟ یعنی اونا هم سوسک آفریده نشدن، سنگ آفریده نشدن، حیوان آفریده نشدن، گیاه آفریده نشدن، انسان آفریده شدن، دارای قابلیت‌هایی که با این قابلیت‌ها میتونن از ملک هم پروان بشن. بار دیگر از ملک پران شدن، چون که در وهم ناید آن شدن. این قابلیت هم سردان هم داشته، شمر هم داشته، ماهی هم داشته، هیدلر هم داشته، چنگیز هم داشته، پس در این انسان هاش داری هم داشته. پس این ارزش اولیه، این سرمایه اولیه رو،
این سرمایه سرمایه ارزشمندیه. سوس این سرمایه رو نداره ولی صدام سرمایه رو داشته. پس مرتبه اولیه‌ای که خدای متعال به صدام داده از سوس بیشتر. حالا این باید از سرمایه اولیه استفاده میکرده، با قدم اختیار اراده خودش به یک ارزش افزوده میرسیده، اون نکرده بلکه رفته پایین، رفته از سر سر اون دیگه تقصیر خودش. این تعبیری که در قرآن کریم اومده ان اکرمکم عند الله اتقاکم، این اکرمکم این ارزش اختیاریه، این ارزش این کرامت دیگه شما باید خودت به دست بیاری، نه اون کرامت خدا به داده باشه. و خب اینجا بیایم سراغ حضرت ابوالفضل علیه السلام. شجاعت حضرت ابوالفضل یک ارزش، این ارزش ارزش اخلاقی است، ارزش وجودی است. آقا یکم توضیح بده.
شجاعت اولی نداشت بودی که اینو باز کنه پدرش
نداشت. اگه مادر من ام البنین بود، پدر من امیرالمومنین بود، تو من شجاعت داشتم. این هنر نیست. این ارزش وجودی، این ارزش مهم. مثلا اینکه طلا طلا آفریده شده. طلا طلا آفریده شده. خب حالا باید هم که بکشه با آهن که من طلا هستم که آهن از دست خودش نموزه، این از اول عرضش من آفریده شد. بعدا این شجاعت اولیه رو، این شجاعت ذاتی ارثی سرشتی اولیه رو بعد اومده این رو شکوفا کرده به قول شما، بعد در راه خوبی به کار گرفته. خب این شجاعت امرو مردوبت هم داشت، اون تو راه بعد به کار گرفت. حضرت عباس علیه السلام این رو در راه خوب به کار گرفت. اینش که اختیاریه، اینش ارزش اخلاقی داره. بله صرف این که بابای امیرالمومنین بوده، مادرش ام البنین بوده، خب بله من اگه بودم خب امیرالمومنین بوده ام البنین بود، من شجاع میشدم. این بعضی حال نمیشه، این قسمتش افتخارآمیز نیست، این قسمتش افتخارآمیز نیست. کجاش افتخارآمیز؟ اون موقعی که مصرفش میکنه افتخارآمیز. بعد ما شما نگاه بکنیم، حالا این دو داخل پرانتز یعنی چی هست؟ ببینید اومد کلاس حضرت اول فرض با کلاس ما فرق میکنه، چون دارایی های اولیش با دارایی های اولی من فرق میکنه، کلاسش هم فرق میکنه، آزمونش هم متناسب کلاس خودش. به من خدا من میخواد آزمون بکنه، چجوری آزمونش میکنه؟ به من مثلا امر میکنه برو میدان جنگ در مقابل تیر و ترکش گلوله بیست. خب من از ارمان میلرزه هول میکنم دلوره برم میداره، مثلا ممکن اتفاقات دیگه هم بیفته. این آزمایش من درسته؟ ولی حضرت عبدالعباس عباس وقتی که روی عرض میشینه شمشیر از دراز در میاره، یک ذره دلهوره تو وجودش هست، یک ذره مثلا هول تو دلش افتاده عباده، نه تنها هول نداره بلکه با اون توانمندی و شجاعتی که داره اتفاقا لذت هم میبره. خب مثلا یه دو شمشیر میبره میکنه، یه دشمن خدا کشته میشه، یکم اون بره میکنه، یه دشمن خدا نصف میشه، چقدر لذت بخشه. نه تنها هول نداره، حالا خدای متعال میخواد او رو آزمایش بکنه، اون دیگه با اینجا نمیشه که خیلی من دسته رو مثلا به میدان جنگ آزمایش بکنه، اون با جنگیدن آزمایش نمیکنه، آزمایش اون متناسب کلاس خودشه، اون رو با نجنگیدن آزمایشش بهش اجازه نمیده. بگیم بعد هم که میره با شمشیر با مشک بکنه، ببینید کلاس فرق میکنه. یه مثلا طلبه پای پنج و ششم رو برگه امتحانی دو مفتده میتونه که روش بزن به این امتحان بود، این که هنر نیسته طبعا لذت هم میبره، مثلا جبال زر پر میکنه که میبیسته لذت هم میبره، این که خیلی بیمند هست، نونه چی شعنه یک طلب هست. مثلا سه مثال شما ها برگه امتحانی دو مفتده، برگه امتحانی دو مفتده بزن جونه شما خنده دار، امتحان متناسب کلاس شما انجام میگیره. کلاس شما کجاست؟ اون آستانه علم شما کجاست؟ امتحان اونجا انجام میگیره. حالا این داخل پرانتز مرتبط هم دیگه از دوستان سوال داشت،
بسیار نداشید با من دوی سوال چون هست اهمه فرمودن شیعتون ها خودمون میفازل افتی نداریم، خب اما اصولاً خصوصیتی نداریم. این الان که من شیعه شدم یعنی در واقع بسی تکلیلی مطرحه یا مثلا حالا خاندان ما یک کاری کردن خیلی اثراتش مترتب شده بر ما، این چطوریه؟ این در واقع حق اهل سنت خورده شده.
شما اینجا وارد یک بحث کلامی شدید.
یعنی بحث عدالت خداست دیگه، که آیا این تقسیم نعمت ها آیا عادلانه بوده است یا عادلانه. ما اینجا بحثمون فلان بحث اخلاقی معرفی اخلاق تربیت، شما الان این شبهه کلامی مطرح کردید که این تفاوت هایی که بین موجودات وجود داره، شما البته از لابلای این همه تفاوت، تفاوت بین شیعه و سنی رو در نظر گرفتید، تفاوت بین مثلا فرض کنید سرشت شیعیان و سرشت سنی ها رو در نظر گرفتید، ولی خب این دایره این سوال خیلی بزرگتر از این مثالی که شما بیان کردید، تفاوت ها خیلی زیاده. کلا بیاید این سوال کلی مطرح کنید، این تفاوت هایی که خدای متعال در عالم خلقت قرار داده، این آیا با عدالت او سازگار هست یا سازگار نیست؟ من سوال شما چیز کردم، صورت بندی کردم خودتون عرض. ببینید خدای متعال یه عالمی آفریده، توش حیوان آفریده، گیاه آفریده، جماد آفریده، جن آفریده، فرشته آفریده، انسان آفریده، اینا با هم دیگه متفاوته. مورچه اگه فردا به خدا اعتراض کنه، خدای چرا من این خرگوش رو آفریدی؟ من خواستم فیل بشم، خواستم دایناسور بشم، موجود از موجود سه بشم، چرا من این قضیه آفریدی که زیر بال پاها لیل بشم؟ خدا برای چی جواب بده؟ حیوان به خدا اعتراض کنه، چرا من حیوان آفریدی؟ من خواستم فرشته بشم. سیاپوس بگه، چرا من سیاپوس آفریدی؟ خواستم چرا فیل بشم. و همینطور این سوال فقط مال اونجا نیست، فقط مال سنیه نیست. سنیه فردا به خدا اعتراض میکنه، میگه چرا من سنی آفریدی؟ برخورد، یعنی چرا برخورداری های اولیه من کم بود؟ این فقط مال اونجا نیست. این سوال خیلی توسعه داره. جوابش من فقط یه جمله عرض میکنم، فقط یه جمله عرض میکنم با یه تمثیل. ببینید اساسا تفاوت لازمه یه خلقت، اگر تفاوت نباشه خلقت امکان ناپذیره. خدای متعال یه تابلو آفریده، یه تابلو زیبای هنری آفریده، یه دونه بیشتر نیست و ما امرانا الا واحده. خدا میگه ما یه دونه تابلو آفریده، تابلوی آفرینش، تابلوی آفرینش همش یه وحده، یه واحده. شما فرض کنید جای خدا بودید، میخواد یه تابلو بیافرید، یه بوم سفید گذاشت جلو بود و یه مدار رنگ و افزار نقاشی بود، مثلا میخواید یه تابلو بیاد، خب یه نقطه سفید میکنید، یه نقطه سیاه میکنید، یه زرد میکنید، بنفش میکنید، قرار میکنید. خب اگر یه دفعه از اون وسط تابلوی شما اون نقطه سیاه داد زد، من میخواستم سفید بشم، چرا من سیاه آفریدی؟ شما چی جواب میدید؟ شما میگید که بیزنم ساکت، من اگه تو رو سفید کنم تابلوی من درک میشه، از اعتبار ساکت میشه، من میخوام یه تابلوی هنری بیافرینم که این شکلی نمایشگاه فلان امتیاز بیاره، تو مثلا مسابقه فلان جشنواره فلان امتیاز بیاره، من اگه این نقطه سیاه رو سفید بکنم تابلوی من لک میشه، بناست من بهترین تابلو را بکشم، بناست من یک اثر زیبای هنری بیافرینم، تو اثر زیبای هنری حکمت رو رعایت میکنم، اون نقطه که باید سیاه بشه سیاه میکنم، اون نقطه که باید سفید میکنم، و تو نمیتونی تشخیص بدی منی که از بیرون بایستدم دارم کلی عالم رو نگاه میکنم، کلی این سفقه رو نگاه میکنم، یا باید دست از خلقت بردارم همه این مقاط سفید باشم. اگر بخوام ادارت رو رعایت کنم این میشه، اگر بخوام خلق بکنم تابلو رو بیافرینم، لاجرم یه نقطه سفید به یه نقطه سیاه، یعنی تفاوت بین این دیگه لازمه خلقت، این لاجرم یعنی لازمه خلقت تفاوت. بنابراین من چون خلقت رو انتخاب کردم، چون آفرینش رو انتخاب کردم، چیکار کنم؟ این تفاوت رو هزینه شو بکنم. بعد خودم با عدالت خدا منافات نداره، به خاطر این خدای متعال به تناسب دارایی های اولیه که به هر کس داده ازشون تکلیف میخواد و بهشون ارزش میده و بهشون عجب میده پاداش. این هم اینجوری هر میشه. من یه مثال میگم اینجا بزنم، چون این بحثش اصل بحثش بحث کلامیه، بحثش رو نداریم، من فقط با دو تا تمثیل مسئله رو حل کردم، یعنی بزنم کنم مسئله رو. ببینید فرض کنید شما جای خدا بودید، می‌خواستید یه طوری این خلقت رو بیافرینید که هیچ تفاوتی وجود نداشته باشه. خب اگر یکی به حیوان، یکی به انسان، یکی به جن، یکی به ملک، یکی به مثلا جماد بیافرینید، اونی که جماده میگه من مثلا حیوان بشم، حیوانی میگه خواستم مثلا جن بشم، جن میگه خواستم فرشته بشم، خواستم انسان بشم، انسان میگه خواستم نابغه بشم، نابغه میگه خواستم پیغمبر بشم، اعتراض خیلی زیاده. برای اینکه این اعتراضات برداشته بشه، شما اجازه دادن همه رو انسان میآفرینید، بعد همه رو نابغه میآفرینید، بعد همه رو پیغمبر میکنید،
همه رو مرد میکنید، همه رو سفید پوست میکنید، همه رو یه شکل میکنید، چون اگه شکلاشون مختلف باشه باز جای اعتراض هست. بعد اگه یکیشون تو این زمان باشه یکیشون تو اون زمان باشه، اون یکی اعتراض میکنه میگه که من چرا تو این زمان هستم، چرا تو اون زمان، بالاخره همه تو یک زمان میاد. اگه یکیشون اول صف باشه یکیشون آخر صف باشه، اون آخر صف اعتراض میکنه که ما مثلا اول صف باشیم، بالاخره همه رو توی مکان، تو یک مکان و یک زمان چند تا آدم میتونه باشه؟ یک مکان و یک زمان یه دونه آدم آدم بیشتر. بعد خود همین دونه آدمی که آفرینش شما ببینید آفرینش به چه ابتذالی کشید میشه اگه دست ما بیاد. بعد همین یه دونه آدمی که آفرینش میاد سراغ بدنش، کف پاش میگه من خواستم مثلا فرض کنید مغز بشم، زیر بغلش میگه من خواستم قلب بشم، خواستم چشم بشم. باز برای اینکه این استدلال دعوا بخوابه شما همه رو چشم میدونم، همه که چشم شدم بعد همه با تو یه مکان یک زمان باشن، چون یه ذره جا به جایی باشه باب اعتراض باز. اون قسمت سفیدش میگه من خواستم سیاه بشم، اون قسمت سیاهش میگه من خواستم سفید بشم، باز همه این قضایی هست. آخر میگه یه نقطه آخر آخرش از بین میگه من خواستم یه چیزی بیا ولی نیافت. تفاوت لازمه آفرینش، یعنی اگه این تفاوت شما کنار بذاری باید دست از آفرینش برد. این خواست بعد باید ادالت خدا یه جور دیگه هست. شما سوال داشتید؟
خواهر میخوام مثلا دیگه که بعضی افراد این از اشخاص هستن که خانه از بزرگان هستن اصلا یه بستن خیلی مناسب تربیت بده کردن و شخصت های بزرگ تری هم در دوران موقع مقبول قیاس خود رو با اونا یه گست میشه مثلا ما که اصلا رو اونا نمیرسیم خواهر میگه چجوری باز با این نگاه چجوری باز هم بشه
شد. من اول دو تا نکته دارم، چون ما قرار شده وارد میدون نشیم و موضوع نگاه از بالایی به تربیت باشه، باز این صورتبندی از سوال من نقص تفاوت انسان ها، این که انسان ها با هم دیگه متفاوت هستن یعنی دارایی های اولیشون فرق میکنه، این مربوط به چه علمیه؟ انسان شناسی. این بحث مربوط به علم انسان شناسی، این که انسان ها دارایی های اولیه شما هم که فرق میکنه، یعنی من یه آدم هستم شما یه آدم هستم، ارزش اولیه وجود من با ارزش اولیه وجود شما متفاوته، ارزش اولیه مثلا وجود پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله با ارزش اولیه وجود سایر انسان ها متفاوته، چون بهره ها و برخورداری که او داره خیلی بیشتر است از من شما، به خاطر همین بود که فرمودن شما مثل ما نمیشید، این نکون لا تقدرون علی ذلک، شما مثل ما میشید دوتو راحت بشید برای این عینونی به برای این وشت ها داریم برای افتت این وسط دار، ولی خب تلاش خودتون رو بکنید با برع و اشتها به حکمت و درستی و پاکی سعی بکنید که به ما نزدیک بشید، یعنی قله آدم ها با هم دیگه فرق میکنید، یکی قلهش اینقدر یکی قلهش اینقدر، هر کسی قلهی داره ها، هر کسی قلهی داره، ولی یک کسی قلهش اینقدر تا این حد بیشتر نمیتونه بره، یکی تا اونجا میتونه بره، یکی هم مثلا تا پیغمبر تا مرتبه پیغمبر اکرم میتونه بره. این اصل بحث یه بحث انسان شناختی. بعد این بحث های انسان شناختی که این در واقع احوال این انسان در دامنه بحث میکنه، اینا پایه میشه برای بحث های اخلاقی. بعد ما باید بر اساس این اخلاق رو رقم بزنیم، یعنی علم اخلاق اسلامی باید مطالبه شما رو پاسخ بده، ما چیکار کنیم که ناامید نشه؟ حالا این چون محل بحث ما نیست دور پیدا نمی‌کنیم، ولی اجمالش رو فکر کنم که الان عرض کردم اجمال پاسخ بده که هر کس تو کلاس خودش موجب آزمایش مورد آزمایش قرار میگیره پاسخ هم که خدای متعال اصلا برخوردش با آدم ها به تناسب دارایی هاشون اون چیزی که از من میخوان اون چیزی که از حد درآمد از ما خیلی فرق خیلی و بعد طبیعتاً پاداش میگیرن. مثلا نگاه کنید ما میگیم تو مسجد میبینیم که دو تا بچه سینا داره نماز میگیم بعد بچه بچه های خوبی آفرین ما داره نماز میکنید یه شکلات بهیم میگیم یه شکلات هم بگم میگیم آم کاملا جلی هستی دیگه دست من توی بشه شکلات بهیم میگیم شکلات هم بگم میگم دوتا شد بشه خدای مصاحب نگاه میکنه میبینه این بچه اول از محمد حسین طباطباییه پدر و مادرش هر دو حافظ قرآن پدرش روحانی ساکن قم توی شهر مذهبی بود چی کرده بود یه همچین کسی تا بیاد به مسجد برسه چند قدم راه داشته دو قدم برداشته خودش به مسجد رسون داره نماز اون یکی باباش یه کارگر بی سواد مثلا فرض کنید مادرش هم یه آدم عامیه مثلا خانواده‌شون اصلا مذهبی نبود
اون برای که خودش رو مسئول بدونه چند قدم برداشته، 100 قدم برداشته. خدا وقتی میخواد پاداش بده به این پسر اول یه تا شکلات بده، اون یکی 50 تا شکلات بده، یه اونی شکلات بده به حسب دارایی هم.
خب دو ما مثلا اگر بسیاری من نفسی مثلا نفسی مثل ماده که با مثلا یکی از اسباب تحریم خلا هر چی میشه بود که دنیایی شده هم که باید چون بودم دو دو شما ماده اون که بسیاری چطور که از دوره مثل تحریم ماده که اون که ماده از دوره که خیلی از من چیم در بوده هست و فرقیه با این سنجیده میشن که دو دو دنیا که ازشی میشه
ببینید هشتگم ارزش بر دو قسم است، ارزش فلسفی، وجودی، تکوینی و ارزش اخلاقی. ممکنه بخشی از ویژگی های مثل ماده یا مثل از دول بر ارزش وجودی باشه، مثل اینکه فرشته ها از ما ارزشمندتر هستن در قبل حرکت اختیاری ما، فرشته ها یه مرتبه بالاتر آفرید شدن گرچه ما با پای اختیار میتونیم داریم از اونا بالاتر قرار بگیریم، ولی ابتداعا فرشته ها توی مرتبه بالاتری هستن، یا مثلا طلا از آهن در مرتبه بالاتری قرار گرفت. خب بخشی از ارزشمندی که ما داره برمیگرده به ویژگی‌های موجودی او که ما اون مثلا یه خانواده بوده از یه بدنی از یه خانواده، اما اون جایی که تکلیف و توبیخ وجود داره معلوم میشه که امکان اختیار وجود داشته. اگر جایی امیر المؤمنین علیه السلام کسی رو تکلیف کردن یا توبیخ کردن معلوم میشه که اونجا امکان تلاش و حرکت اختیاری بوده که این خود همین نشون دهنده تو میتونستی برسی چرا نرسیدی. من تو
کسی که قضاوت میکنه مسئول مقرار بنا بزنیم برای کسی که قضاوت میکنه مسئول نیست، اصلا از نگاه بنده یکی میکنه برداشت گذاری بکنیم یعنی حضرت مثلا اسلام دو نفر توی تاریخ توی همین 20 سال 50 سال 100 سال توی این 1200 سال شیعه کدوم یکیسی بالاتر از اون یکیه اون رو یه سنزه بوده معلوم هم بوده
خیلی سخت میشه این اجرام کنون در واحد با کن باید اینجا جالی بشه خیلی سخت میشه به سرعت نمیتونه بگید این آقایی که اینقدر موفقیت های اجتماعی داشته از اون یکی مثلا درجهش بالاتر به سرعت نمیتونه بگید درجهش اندلا اندلا ارزش اندلا رو نمیتونه مشخص کنه. بله ارزش های اجتماعی رو یعنی درجه کارآمدی رو میتونه معلوم کنه، ولی ارزش های اخلاقی اندلا رو ما برای هم نمیگم به همه خوصن بند داشته باشید، چون چه میدونی که از خدای متعال رو بیشتر از تو دوست داری، همین آدمی که مثلا به نظر شما خیلی آدم فاسدیه یا علاقه افتاده است از حیث اخلاقی چه میدونی که از خدا رو بسید میشه
باز موقعی با شما مولی رو کنید این که مثلا یه آدم راده درست یه غلط یه ارزش معمولی اخلاقی زیر سوال هم
نه نه زیر سوال نیست، من باید قشنگ تقییم باشم من ملاکت ارزش گذاری ما چیه؟ از سوال نمیدونم این امام وجود داشت باشه در ترکش های ما، ولی معیارهای ارزش مشخص تکلیفش بر افراد دشوار
مصطفا الان این بحثی هست که ما کنم حرکت بکنم مصطفا رحمه اول این از قدر ما رو بشنسیم کاری که من خودم رو دارم رو همه دوستم دارم من که خودم مثلا درگی رو همه جمع سرم هستم نرسی قدر ما رو لاجه هم میرم که رو سر اخلاق شه بودی دید مثلا میرم نسخان همه یک سانه باقا درست و روابین همه
یک سانه نه نه اینجوری نیست نسخان یک سانه نیست ببینید از اون ما وارد میدون اومدیم داری بحث کنیم بحث ما وارد میدون نیست، یعنی اینا اون چیزایی که توی این اخلاق باید شما برید بخونید واسه رو به دست بیارید. من متکفل این نیستم که برای شما این چیزا رو حل بکنم، حالا توی این سه جلسه متکفل نیست، اینو باید برید به دست بیارید. من میخوام الان علم اخلاق رو شما معرفی بکنم که شما اگر یه موقعی سلامی هستید این وقت عنوان یکی از علوم اسلامی که داره یک تراث مهمه بشناسید تا صرفا شناخت بشه. الان بسه بمونید که در مورد شناسایی علم اخلاق حرف بزنید، در این حال اون رو اجازه بدید یه مورد دیگه بحث کنم اون زمینه یک کتاب بتون معرفی میکنم خودشناسی برای خودسازی یا اسباب کتاب خوبیه واسه هم سوال اینجا هست کتاب دیگه هم هست به عنوان به کجا و چگونه اونم تقریبا تو هم نمایه هست اینجا بکنم از بحث درون علمی درون میدانی فارغ بشیم بس سوال اگر مربوط بشه به کلیت علم باشه
برای ما شما تصمیم این احضا با فرقیت انسان شده این
کنیم مثل که مشتهد باشه، یعنی گروه این حسابی پیدا بکنه جاش مقدم باشه، اگر مقدم باشه در ناقص بکنه.
این بحث شما اگر کن صورت بندی کنم سوال شما رو به زبان خودم عرض کنم، این بحث شما برمیگرده به اینکه ما یک سیاست گذاری داشته باشیم نسبت به نمود در تخصص های علمی، یعنی اساسا ما از کی باید وارد تخصص بشیم، پیش نیازهای ورود به تخصص چیه و بعد برای گرایش تخصصی کنیم چگونه باید حرکت کنیم، اینا بحثی که باز مربوط به اینجا نمیشه. این زمینه اگر خواستید مطالعه بکنید دفتر پنجم از راه رسم طلبگی پاسخ همین رقم سوال است، اونجا باید مطالعه بکنید. ببینید وقتی که میگم که شما یک رشته تخصصی انتخاب بکنید، اون رشته تخصصی میشه مقصد شما که شما در آینده ای به اون دست پیدا میکنید و توی اون زمینه آثار ویژه تولید میکنید. تو اون زمینه تخصصی خودتون آثار ویژه تولید میکنید. دو سه جور میشه به سمت این حرکت کرد. بعضی مدلشون اینه که تخصص های متعدد داشته باشن و به سمت همه اونها حرکت بکنن. این میشه حرکت استوانه‌ای. اینو توصیه نمیکنن. میگن شما اگر استوانه خاصی حرکت بکنید این استوانه‌تون خیلی کوتاه میشه، یعنی تو هر کدوم از این تخصص ها آدم خیلی درشتی نمیشید، همه کارهای هیچ کاری میشه. این یه مدل دوم اینه که شما یه دونه از این تخصص ها پیش روی خودتون بذارید به سمتش خطی حرکت بکنید، یعنی بگید که من میخواهم در آینده جراح قلب بشم، خطی حرکت بکنم، پس همین امروز میرم تو بیمارستان و دست جراح قلب نگاه میکنم ببینم چی کار کنم، یاد میگیرم دیگه، هیچ کاری دیگه نمیخوام، نه جغرافی میخونم نه زبان میخونم نه مثلا فرض بکنید معلومات دینی احتیاج دارم، هیچ. اینم روش خطیه، اینم غلطه، اینم غلطه. روش سوم اینه که مدل سوم مدل مخروطیه، شما اینطوری حرکت کنید، اینطوری حرکت، یعنی تو چند لایه به سمت تخصص حرکت کنید، تو چند لایه به سمت تخصص بدید. لایه اول لایه آشناییه، لایه اول لایه آشنایی. شما برای اینکه که میخوای خلبان بشید، برای اینکه میخوای جرار قلب بشید، برای اینکه که مثلا مبلغ بشید، خیلی مبلغ باید بشید، کسی مقدر مبلغ بشه نباید خیلی خطی دنبال بکنه مبلغ شدن رو. شما در لایه آشنایی یک گستره وسیعی از علوم رو احتیاج داری بری آشنا بشه، نگه من میخوام مبلغ بشم فلسفه برای چی بکنم، فلسفه بکنم، نگه من میخوام مثلا جرده قلب بشم جغرافی برای چی بکنم، جغرافی هم بکنم، یه لایه وسیعی از علوم رو آشنا بشه. لایه بعد تسلطه، عمیق‌تر شده ولی یه مقدار محدودتر. لایه بعد تخصص، لایه بعد تحقیقه. اینا رو توی جلد پنجم راه رسم طلبگی اینجا داره. این بحث امروز ما باز دوباره نیست. اون سیاست گذاری حرکت سمت
تخصص.
اینا خود همین صفات اینا هست. اون بعد تو ادامه بحث هایی هست. یعنی چون جزء سرفصل‌ها هست و من تو این بسیاری عرض خواهم کرد، بسیاری الان مستقیم جواب ندم. یه بحث دیگه رو اینجا عرض میکنم بعد دوباره به سوال میشم. خب پس اخلاق از ارزش اختیاری انسان بحث میکنه، با ارزش های فلسفی و اصطلاح تکوینی کاری نداره. اون ارزش های فلسفی و تکوینی کجا بحث میشه؟ تو انسان شدیست. خب با این ترتیب شما گزاره اخلاقی رو دیگه میتونید بشناسید. معلومه اینا تو خصوص اخلاق نام بحث گزاره اخلاقی، گزاره یعنی جمله، گزاره اخلاقی چون تو علوم از گزاره ها بحث میشه دیگه، مسائل علوم بشه که گزاره بحث میشه. گزاره اخلاقی مثل همه گزاره های دیگه یه موضوع داره یه محمول. موضوع گزاره اخلاقی، موضوع گزاره اخلاقی یه چیز اختیاریه. اون چیز اختیاری یا فعله، فعل اختیاری یا صفته. معمولش چیه؟ درباره این فعل یا صفت اختیاری چه خبری میدهیم؟ خود نقا آفر حسن قوی خوب بد باید نباید درست نادرست و وظیفه. اینا محمولات اخلاقی هستن، میگن محمولات سبقه هفت هست، چون حسن و قبح به خوب و بد برمی اینا دو تا به هم دیگه اگه برگردید یعنی یکیشو بنویسی زشت و زیبا هم خوب و بد ولی میشه هفت هست. دو چهار شش هفت بعضی تک حق رو هم اضافه کردن میشه هشت. آه این یه بحثایی که محمولات اخلاقی بالاخره چند هست، بعضی به سه تا برگردوندن، بعضی به هفت تا برگردوندن، بعضی به هشت تا برگردوندن، بعضی به هشت تا برگردوندن.